3 و 4 هم پس از تحمل 1/4 حبس میتونن
بله.
از این نهاد ارفاقی استفاده کنن. و مسائلی هم که وجود داره اینه که یک، اولا حتما این موضوع با رضایت و تمایل فرد محکوم این کار انجام میشه.
بله.
و عارضم به خدمت شما، دو هم فردی که زندانی هست حتما بایستی شورای طبقه بندی زندان که با حضور قاضی ناظر زندان تشکیل میشه در واقع حسن رفتار و اخلاق فرد زندانی رو تایید کنه، چون ما در بحث نهادهای ارفاقی خب هدف از کلن زندان اصلاح و تنبه مجرمه، و زمانی که در واقع احراز بشه که فرد اصلاح شده و متنبه شده و بسته به میزان مشارکت و اراده‌ای که فرد زندانی در اصلاح خودش داره و مشارکتی که تو برنامه‌های اصلاح تربیت زندان داره، خب میتونه در واقع تقاضای پابند کنه و در شورای توانمندی زندان تایید بشه و درخواستش ارسال بشه. و این بحث پابند هم در واقع فرد زندانی هست، منتها زندانی به صورت الکترونیکی باید. یعنی یک نوع شیوه اجرای حکم، و در این راستا هم ما اصلا مرکز مراقبت الکترونیک داریم، یعنی کارشناسانی هستن، بله کارشناسانی هستن به صورت آنلاین فرد زندانی که پابند داره رصد میکنن و چنانچه از اون شعاع که براش تعریف شده خارج بشه بلا فاصله مرکز مراقبت متوجه میشه و اون برخوردهای انضباطی و قانونی که لازمه با فرد زندانی صورت.
بعد اون شعای محدوده چطوری تعریف میشه آقای دکتر؟
یک آیین‌نامه ریاست محترم قوه بر اساس قانون ابلاغ کردن که ما 3 شعا داریم، یه شعا 200 متری،
بله،
شعا 500 متری و شعا 1000 متری، و بسته دیگه به فرد زندانی و شرایط
چیز مسافت خیلی کمه که آقای دکتر.
خب به هر حال فرد محاسن زیادی داره. ببین
این که قطعا محاسن داره، ولی مثلا 200 متر دست فقط احتمال همون منزل و ایناست دیگه، درسته؟
آره دیگه. ببین فرد داره زن بخیر، خب اینا هم بسته به میگم اون نوع جرم ارتکابی داره، بسته به مثلا رفتار فرد داره و شرایط و اوضاع احوالی که فرد مرتکب جرم شده، خب این شعاع تعیین میشه. البته ناگفته هم نمونه که الان هم خب این آیین‌نامه جای اصلاح هم داره و اخیراً هم به نظرم یک ارزیابی داشتن انجام میدادن و اینکه پیشنهادات همکاران قضایی و نخبگان رو در خصوص همین آیین‌نامه در حال جمع‌آوری بودن که انشالله اگر لازم باشه خب به هر حال اصلاحاتی متناسب بله. با شرایط و نیاز در واقع موجود اون اصلاحات انجام بشه. ولی میخواستم اینو خدمت حضرت عالی بگم که ما در خصوص پابند مثلا سال 1401 2105 مورد در واقع شعب محاکم بدوی و تجدید نظر
بله.
پابند به افراد زندانی دادن.
بعد شرایط چطوری دکتر تو محکمه دادگاه باید رأی صادر کنه؟
ببین بعد از اینکه فرد محکوم به حبس شد،
بله،
اینجا دو حالت داره، یا فرد به زندان معرفی شده یا فرد هنوز معرفی
نشده،
یعنی حکم شروع به اجرا نشده. اینجا قانون میگه اگر فرد محکومون علی تقاضا و تمایل خودشو برای استفاده از پابند مطرح کرد،
بله،
دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خصوص این موضوع تصمیم میگیره.
یعنی مثلا دادگاه، یا اگر اعتراض شده باشه تجدید نظر نشده باشه، دادگاه
باشه همون دادگاه بدوی در خصوص این تقاضا اتخاذ تصمیم،
یعنی درخواست باید اون محکوم بده به قاضی اجرای احکام، درسته؟
بله.
قاضی اجرای احکام میاد بر اساس حسب مورد میفرسته پیش اون شعبه که رأی صادر شده دیگه.
خب حالا اگه فرد تو زندان باشه در واقع نیازه که شورای طبقه بندی زندان مراتب حسن اخلاق، رفتار، تنبه و اصلاح مجرمو تایید کنه که عارضم به خدمت شما با حضور قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، مددکار اجتماعی زندان این شورا تشکیل میشه. و اینکه هم گفتیم در جرایم 2 و 3 و 4 هم حتما باید یک چهارم حبس رو فرد تحمل کرده باشه. حالا یک اقدام،
پس اونجایی که آقای دکتر هنوز اجرای حکم شروع نشده در حالتی است که 2 و 4 نباشه،
نباشه در جرایم درجه 5 تا 7
اونجا میتونه، پس
یعنی حبس های زیر 5 سال و این شرط رو نداره، حبس های زیر 5 سال بله. نیاز به تحمل 1/4 حبس
نداره،
ندارن و قبل از شروع به اجرا فرد میتونه بیاد همچین تقاضایی رو مطرح کنه. خب ببین، ما تو دادگستری استان تهران اخیراً یک اقدام شاخص و مهم انجام شد. در دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری یک مقرره اومده مبنی بر این که جهت تسهیل و تسریع به در واقع رسیدگی به درخواست های زندانیان، دادرسان علل بدل بیان تو زندان ها مستقر باشن.
چقدر عالی.
خب ما ببین، بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرای سازمان زندان ها دادیار ناظر زندان داشتیم ولی دادرس
نداشتیم.
خب یه بررسی که انجام شد دیدیم که ما اگه بخوایم این مقرره را اجرا کنیم، یک اشکالی که داره اینه که به هر حال ما زندانیامون، زندان ها، مراکز زندانمون در سطح استان تهران هم متعدد هست.
چند تا داریم زندان آقای دکتر؟
9 تا زندان.
9 تا زندان.
بله. و هم این که فاصله زیاده و عملا امکان اجراش وجود نداره. منتها ما یک اقدام جایگزین که انجام دادیم در جلسه ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که با حضور رئیس کل محترم دادگستری استان و ریاست ایشان تشکیل شد و همچنین دادستان محترم تهران و بقیه در واقع اعضا، تصمیم بر این شد که ما در معاونت قضایی مربوط به امور زندانیان و کمیسیون عفو و بخشودگی یک شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به درخواست زندانیان با موضوع نهادهای ارفاقی تشکیل بدیم.
درست.
یعنی ما الان هم شعبه دادگاه بدوی کیفری 2 و انقلاب و هم شعبه تجدید نظر که صرفاً اختصاص به در واقع رسیدگی به درخواست زندانیان به نهادهای ارفاقی باشه، در همین معاونت اخیراً تشکیل شده و شروع به کار شده و همه در واقع تقاضاهای افراد زندانی
اینجا میاد
که مبنی بر استفاده از نهادهای ارفاقی باشه، از جمله پابند الکترونیک،
بله،
آزادی مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی، در صورتی که واجد و شرایط باشن، پرونده اینها به همین شعب ارسال میشه و در این شعب در کمترین زمان ممکن تصمیم گیری
چند تا شعبه هست آقای دکتر؟
2 تا شعبه هست.
2 تا، یعنی یه شعبه بدوی دارید.
بله،
شعبه
یک شعبه بدوی داریم و یک شعبه تجدید نظر
به قائم مقامی اون دادگاه صادر کننده رأی.
درود بر شما. یعنی برای این که این مانع قانونی هم ایجاد
نشه، بله،
فرد در واقع دادرس با عنوان دادرس شعبه صادر کننده حکم قطعی تصمیم میگیره.
درسته، بله.
2 نفر همکار محترم قضایی که مستشار دادگاه تجدید نظر هستن با عنوان مستشار شعبه صادر کننده رأی قطعی دادگاه تجدید نظر در واقع تصمیم میگیرن و حتی پرونده دسترسی ایجاد شده که در خود اون شعبه در واقع ثبت بشه،
تو شعبه مربوطه.
بله بله، در شعبه.
چقدر آقای دکتر راحت میشه
این، خیلی
مشکلات میشه حل کرد و خیلی واقعا این مسائل قابل تقدیره. ما الان یه ظرفیت‌های قانونی وجود داره، بله، اگر بخوایم تا یه لایحه یا یه طرحی بیاد و تکلیف اون دو تا رأی، دو تا شعبه رو مشخص کنیم با تدبیری که رئیس کل محترم دادگستری استان و حضرت عالی و همکارانتون انجام دادید، آمدید و گفتید آقا 2 تا شعبه تأسیس می‌کنیم، به قائم مقامی میان و در مهم اون پروسه زمانی است که خیلی راحت و به صورت تخصصی و خیلی جمع و جور دیگه هی بخوایم آقا زندانی‌ها رو، واقعا از این حیث خیلی این موضوع خوشحال کننده است و حقوق زندانی‌ها به راحتی میشه رعایت بشه. بله،
ضمن این که به هر حال هم واقعا الان خیلی تسریع شده در کار،
بله،
و در بحث رسیدگی به درخواست افراد زندانی خیلی تسریع ایجاد شده، با سرعت داره کار انجام میشه و هم این که به هر حال داره به صورت یک جا رسیدگی میشه.
بله.
و از سال پرونده ها به صورت متفرقه به شعب هم خودداری شده، ضمن این که معاونت ما هم که در واقع معاونت نظارت بر امور زندان ها هست، نسبت به این موضوع هم به صورت ویژه داره نظارت میکنه. یعنی ما موقعی که مثلا تقاضای افراد زندانی مطرح میشه و به اون اجرای احکام ارسال میشه، یه نسخه هم ازش برای حوزه معاونت ما میاد جهت پیگیری و نظارت.
درست باشه. بله.
خب
آقای دکتر، اگر موافق باشید ما حدودا 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. در رابطه با یکی از مباحث کمیسیون عفو و بخشودگی است، این یکی از مسائل بسیار مهم است که به هر حال هم ظرفیت قانونی است و هم معاونتی که حضرت عالی در اونجا مشغول کار هستید عنوانش کمیسیون عفو و بخشودگی، در این زمینه هم در این فرصتی که وجود داره توضیحاتی بفرمایید چه اقداماتی انجام میشه، زندانی چه کارهایی باید انجام بده.
ببین، بحث اینه که بعضی مواقع هست که به هر دلیلی، حالا به خاطر اون موانع قانونی که بعد ممکنه وجود داشته باشه، فرد نتونه از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و پابند و اینا استفاده کنه. خب هم مقررات قانونی هم آیین‌نامه در واقع کمیسیون عفو و تبدیل و تخفیف مجازات به درستی این خلأ رو جبران کرده.
بله.
و پیشبینی کرده. به هر حال ما یک فردی ممکنه که به هر حال متنبه شده باشه و اصلاح شده باشه و عوامل زندان، شورای طبقه بندی این موضوع رو هم تایید کنن.
بله.
خب فرد میتونه تقاضای عفو خودش رو مطرح کنه. بر اساس آیین‌نامه عفو، خب در مرکز هر استان،
بله،
با ریاست رئیس کل دادگستری استان و اعضاش که در واقع دادستان مرکز و مدیر کل زندان ها هست، این کمیسیون عفو برگزار میشه و
موردی با اون عفوی که مقام معظم رهبری یا اون اصلا کاری نداریم.
بله. یه عفوی داریم که در واقع تو مناسبت ها مقام معظم رهبری اعلام میکنه که
عمومی است،
عفو عمومی یا عفو معیاری اصطلاحاً میگن.
درسته.
یک سری معیارها مطرح میشه، بر اساس اون معیارها واحدهای اجرای احکام بررسی میکنن و فرد چنان که مشمول عفو باشه از زندان آزاد میشه.
درسته.
و نمونهش همین عفو 22 بهمن سال 1401 بود که به اعتقاد من و به اعتقاد خیلی از همکاران یکی از مفاخر دستگاه قضایی همین عفو اخیر بود.
بله.
که چقدر مدبرانه و هوشمندانه.
بله. بله.
بود و حقیقتاً نشان از اون رأفت و رحمت نظام اسلامی داشت و باعث شد که ما عارضم به خدمت شما در سال از 1/1 در واقع 1401 تا 31/3/1402 14695 نفر در واقع مشمول عفو قرار بگیرن که از این تعداد 5632 نفر کلن با عفو آزاد شدن.
بله.
و 9063 نفر هم حبسشون تقلیل پیدا کرده.
بله.
و کم شده. بنابراین در سال گذشته تا کنون 14695 نفر مشمول عفو قرار گرفتن. خب عفو در واقع نکته بعدی هم که هست، بس عفوهای موردی هست که بایستی حتما در کمیسیون عفو مطرح بشه که اینم خب
عفوهای معیاری دیگه مطرح نمیشه.
نه خیر، ببین عفو معیاری
اعلام میشه، معیار مشخص میشه، معیار
بله
تطبیق
بله
داده میشه و انجام میشه.
بسیار. و عفوی که در واقع مربوط به کمیسیون عفو هست به صورت موردی هست.
بله.
فرد زندانی تقاضاشو مطرح میکنه. خب این تقاضا هم به صورت حضوری میتونه تقاضاشو مطرح کنه، هم از طریق سامانه عفو.
بله.
ما یک سامانه‌ای داریم که در واقع فرد زندانی و حتی خانواده و بستگان درجه یکش، یعنی پدر، مادر و فرزندان و همسر، میتونه برای فرد زندانی تقاضای عفو کنه.
درسته.
که اینم و همین که دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی هم میتونن برای فرد زندانی تقاضای عفو کنه.
بله.
و اینم مشروط بر اینه که در واقع فرد واقعا اصلاح شده باشه و ذاتاً استحقاق در واقع دریافت عفو
داشته باشه.
داشته باشه. و اینکه عارضم به خدمت شما هم از طریق سامانه و هم به صورت حضوری و حتی بعضا تو ملاقات‌های عمومی تقاضاهاشون رو مطرح می‌کنن و ما پیگیری می‌کنیم. و من جالب هست که به هر حال یک حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه قرائت کنم که می‌فرمایند ادرع الحدود عن المسلمین ما استطعتم
بله
فإن الإمام لن یخت افل عفه خیر من ان یخت افل عقوبته. میگه تا جایی که میتونید به هر حال مجازات رو از انسان مسلمان بردارید،
بله،
برای اینکه حاکم اگر در عفو یک نفر اشتباه کنه بهتر از این است که در مجازات و عقوبت یک فرد مرتکب اشتباه بشه.
بله.
این واقعا به هر حال ما بایستی سرلوحه و نصب العین کار خودمون قرار بدیم و بر همین مبنا هست که در واقع آیین‌نامه و مقررات عفو رو پیشبینی کرده و کمیسیون عفو تشکیل میشه. ضمن این که نتیجه کمیسیون عفو هم در کمیسیون مرکزی قوه در واقع بررسی میشه بعد از این که اونا هم تصویب و تایید کردن به محضر ریاست محترم قوه ارسال و ریاست محترم قوه هم خدمت مقام معظم رهبری ارسال میکنه.
بله.
خب این در خصوص عف و عارضم به خدمت شما. من چند تا نکته بخوام بگم. خب یکی از حقوقی هم که باز فرد زندانی داره بحث انتقال به محل سکونت خودشونه،
یعنی شخص یک جای دیگه جرم انجام
یه جای دیگه جرم انجام دیگه خانواده‌اش جای دیگه هست. خب این تو ماده 513 اندرسی کیفری پیشبینی شده،
بله،
و اصل بر اینه که عارضم به خدمت شما فرد به محل سکونت خودش منتقل بشه و علتش هم اینه که به هر حال هم هزینه هاش کمتر میشه،
هم خانواده میخواد
ملاقات بله. کنه و متحمل هزینه و دردسر کمتری میشن. و تو این زمینه هم ما در سال عارضم به خدمت شما 1401 تعداد 1188 نفر رو در واقع در زندان استان، در زندان‌های استان تهران به محل سکونت خودشون
منتقل کرد. شرایطش چیه آقای دکتر؟
هیچ شرایط خاصی نداره، یعنی همین که فرد
ثابت بشه که در جای دیگه داره
زندگی در جای دیگه هست، فقط قانونگذار یک استثنایی گذاشته که چنانچه مثلا انتقال زندانی مفسده داشته باشه اونم با تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، اون دیگه در واقع از انتقالش خودداری میشه که اونم معمولا
خیلی به ندرت
هست، استثناء هست. من چند تا نکته رو میخواستم و چند تا تقاضا در واقع میخواستم داشته باشم. یکی از خیرین و مردم هست. ببین عزیزان و بزرگواران، ما واقعا یکی از اقشار بسیار آسیب پذیر و نیازمند همین فرد زندانی و خانواده های زندانی هست.
بله بله.
و اینو ما عارضم به خدمت شما، اگر کسی واقعا به دنبال این هست که کار خیر انجام بده و یک سرمایه معنوی داشته باشه و ذخیره آخرتی داشته باشه، یکی از جاهایی که واقعا میتونه ورود پیدا کنه و کمک کنه همین در واقع زندانی و خانواده‌های زندانی هست.
بله.
که به هر حال افراد آسیب پذیری هستن و به خاطر همین هم هست که در واقع قوه قضاییه، اسناد بالادستی، مقررات تأکید ویژه‌ای نسبت به پیگیری امور زندانیان دارن. که توی حوزه هم ما به هر حال خود سازمان زندان‌ها و دادگستری هم آمادگی داره که همکاری کنه. ما به هر حال تو زندان مددکار اجتماعی داریم، هر زندانی یک شناسنامه داره، به هر حال پرونده داره و میتونیم اون به هر حال خانواده های زندانی که نیازمند به کمک و حمایت های مادی و معنوی هستن کمک کنیم و معرفی کنیم. خب بحث نکته بعدی هم خود خانواده فرد زندانی هست که واقعا نیازه که مراقبت کنن برای بعد از خروج. در واقع این مراقبت رو از فرد زندانی داشته باشن چون به هر حال
باز اجتماعی بشه
در خصوص بازپروری، باز اجتماعی شدنش، ارتباطش که با خانواده و با جامعه بایستی مجدد ایجاد کنه. و اینکه بحث نهادها و مؤسسات دولتی، ما الان تو سند تحول قضایی هم واقعا نسبت به این موضوع تأکید شده که به هر حال یک فرد زندانی به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی در واقع به زندان معرفی شده. یعنی میخوام بگم که به هر حال یه بخشی از عوامل همینا بوده و ما بر اساس مقررات هم دوایر دولتی و نهادها و مؤسسات در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی،
بله،
تکلیف قانونی دارن و واقعا نیاز مثل شهرداری ها، مثل کمیته امداد بهزیستی در واقع این حمایت ها رو انجام بدن. و نکته آخر هم که بحث همکاران قضایی هست که ما خواهشمون اینه که تا جایی که میتونن از بحث مجازات های جایگزین حبس استفاده کنن.
چون ظرفیت قانونی هم هست.
بله، ظرفیت قانونی هست و تقاضامون اینه که انشالله از این ظرفیت استفاده کنن. ضمن این که در سامانه جامع نظارت بر عملکرد قضات که در سند تحول قضایی در واقع معرفی شده، این موضوع قید شده که عملکرد همکاران قضایی در حوزه نظارت بر زندان و پرونده های زندانی دار هم مورد ارزیابی قرار بگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از حضرت عالی. اگر فرمایشی هست و الا ما از دوستان خداحافظی بکنیم. فرمایشی اگر هست.
متشکرم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم که در هفته قوه قضایی این شرایط و این ظرفیت فراهم شد که ما بتوانیم بخش کوچکی از عملکرد دستگاه قضایی و دادگستری استان رو تشریح.
خواهش میکنم، ما هم از شما ممنونیم. از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردی سپاسگزاریم. در 13:30 دقیقه برنامه گفتگو اجتماعی باز با موضوع حقوقی تحت عنوان بررسی جرم شناسی جرایم خشن با حضور مقامات قضایی برگزار خواهیم کرد. امیدواریم در آن برنامه هم ما را همراهی بکنید. همه شما را به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج رو هم باید داشته باشن. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به ماهی.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می‌کند.
رادیو ایران برگزار می‌کند.
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن. با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
هر جام جم می‌بینمت سدی و جامی می‌شوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می‌شوم.
همه عالم تن است و ایران دل.
در این لحظات ملکوتی دعا و نیایش گوش جان می سپاریم به آیات 41 تا 50 سوره انبیا. البته بعد از اینکه موعد اذان رو خدمتون اعلام کردم، ساعت 12:07 اذان ظهر به افق تهران پخش خواهد شد. قبل از اینکه سوره انبیا رو بشنویم با هم کمی دعا کنیم. دعا برای بیماران، برای شفای مریضان و برای همه اونهایی که دردمندن.
ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. يا أرحم الراحمين. 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 يا
خدایا ما رو در پناه خودت قرار ده. دریافتیم که همه چیز فقط در ذات مقدس توست. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز حل میشه.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.